ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. پس از چند روز خاموشی در مناطق مختلف ایران، جدول زمانی قطع برق ارائه می شود. پیام اخوان به سمت مشاور وزارت خارجه کانادا در پرونده هواپیمای اوکراینی منصوب شد. و 187 نفر دیگر در ایران به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. به دنبال چند روز خاموشی بدون برنامه در استانهای مختلف کشور، مسئولان صنعت برق اعلام کردند که جدول زمانی برای خاموشی ها ارائه می کنند. مقام های مسئول دلیل خاموشی های اخیر را رشد بی سابقه مصرف برق عنوان کردند. روز شنبه در شهرهایی از جمله مشهد، کرج و دیگر شهرهای استان البرز جدول خاموشی منتشر شد. خاموشی های بدون برنامه به خصوص در دستگاه های اکسیژن ساز برای بیماران مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان ها و منازل موجب بروز اختلال شده است. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، درباره خاموشی‌های پراکنده به ایلنا گفت: اگر بتوانیم پدیده نوظهور رمز ارز را که تأثیرات زیادی در افزایش مصرف برق دارند مدیریت کنیم، قطعاً در روزهای آینده با مشکلات کمتری روبرو خواهیم شد. وزارت خارجه کانادا پیام اخوان، وکیل بین المللی و یکی از بازرسان پیشین دیوان لاهه را به عنوان مشاور پرونده هواپیمای اوکراینی معرفی کرد. به گفته وزیر خارجه کانادا، آقای اخوان تیم حقوقی این پرونده را یاری خواهد کرد. در اطلاعیه دولت کانادا با اشاره به سوابق کاری و علمی آقای اخوان، از او به عنوان مشاور دولت کانادا در بررسی پرونده سرنگونی هواپیمای 752 اوکراینی به دست سپاه پاسداران یاد شده است. خانواده قربانیان این پرواز انتخاب آقای اخوان را نشان دهنده جدیت دولت کانادا در پیگیری این پرونده عنوان کردند. دادگاه عالی اونتاریو در کانادا روز پنجشنبه در حکمی اعلام کرد که سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران اقدامی آمدانه و تروریستی بوده است. ایران رأی این دادگاه را فاقد مبنا خوانده است. وزارت بهداشت ایران روز شنبه از جان باختن 187 نفر دیگر به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر داد. به گفته این وزارتخانه، در شبانه روز گذشته بیش از 8000 نفر دیگر نیز به کرونا مبتلا شدند. با احتساب این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 78000 نفر در ایران جان خود را به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند و شمار مبتلایان نیز از مرز 2,800,000 نفر فراتر رفته است. سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه تبلیغات انتخاباتی پیش از تایید صلاحیت را غیرقانونی دانست. عباس علی کدخدایی حضور مجازی برخی از نامزدها در شبکه‌های اجتماعی را نیز مغایر با قانون توصیف کرده است. از دیگر سو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از افزایش ساعات کار و تعداد صندوق‌های انتخاباتی به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر داد. در حالی که انتخابات ریاست جمهوری سال جاری قرار است کمتر از یک ماه دیگر برگزار شود، شمار زیادی از فعالین مدنی و سیاسی با تحریم این انتخابات از مردم خواستند در رای گیری شرکت نکنند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مانور نظامی سپاه پاسداران در روز پنجشنبه موجب بروز آتش سوزی در تالاب سولدوز واقع در نزدیکی شهر نقده شده است. مسئولان اداره محیط زیست نقده با انتقاد از این مانور می گویند این حریق همزمان با فصل تخمگذاری و جوجه آوری پرندگان انجام شده است. بیشتر گفتگوی داشتم با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ساکن تهران، و ابتدا درباره ویژگی‌های جغرافیایی و زیست محیطی تالاب سولدوز پرسیدم.
تالاب سولدوز یکی از اولین تالاب‌هایی بود که بنده به عنوان یه پرنده شناس اونجا رو رفتم و دیدم. ببینید، در جنوب دریاچه ارومیه که الان قسمت اعظمش خشک شده، ما چند تا تالاب داشتیم که به اینها تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه میگفتیم، مثل گردقیت، میمن، درگسنگی و همین سولدوز و نیز نوروزلو و قازانلو. اینها تالاب‌های اقماری از این نظر می‌گفتیم که به دریاچه ارومیه وابسته بودند و نبودند، به این ترتیب که وقتی که آب دریاچه ارومیه به خاطر فعالیت چشمهاش زیاد میشد، اینها هم آبشون زیاد میشد و به طرف شیرین شدن سوق پیدا میکرد. در غیر این صورت شورتر میشد.
ارزش زیست محیطی تالاب سولدوز چه هست با توجه به اینکه در نزدیکی شهر نقده هم وجود داره؟
شهر نقده مثل هر شهر دیگر ایران در حال افزایش جمعیت و افزایش آلاینده ها و ترافیک و کارخانه و غیره هست و وجود یک تالابی مانند سولدوز واقعا یه نعمت براش. از طرف دیگه از نظر اکولوژی ببینید، خود بدنه دریاچه ارومیه پرندگان مهاجر رو میپذیرفت در پاییز و زمستان، در حالی که سولدوز و گردقیت و میمند و دوریسنگی اینها محل زاد و ولد پرنده هایی بودن که ساکن و مقیم بودن در جنوب دریاچه ارومیه، یعنی همدیگر رو اینها تکمیل میکردن.
تالاب سولدوز گفته میشه که تالاب فصلی هستش.
فصلی بودن یعنی این که در فصل معینی آب داره و بعد آبش تموم میشه و از بین میره و اتفاقا الان در این فصل یعنی اوایل بهار تا اواسط و اواخر بهار این آب داره و بعد میزار داره و علوفه در اطرافش فراونه و مناسبه و یا به قول ما جون میده برای پرندگان تخم گذار و لانه گذار که برن در وسط این سبزی ها و نیزار ها تخم گذاری بکنن و بعد با گرمایش تابستان آب تبخیر میشه و اثری ازش نمیمونه تا اوایل پاییز بعد. بنابراین اینا دو تا شخصیت دارن، یه شخصیت بهاره و یه شخصیت تابستانه، یعنی به حیات به این صورت کمک میرسونه.
با توجه به اینکه تالاب سولدوز تحت مدیریت برنامه جامع تالاب‌ها قرار داره و میشه گفت حفاظت شده هست، چطور سپاه پاسداران تونسته مانور نظامی انجام بده اینجا و به گفتی مسئولان زیست محیطی علی‌رغم اخطارها هم این مانور انجام شده و آیا تالاب به نظر شما خشک بوده که حریق اتفاق افتاده و 6 هکتار سوخته؟
با کمال تأسف این جور مسامحه ها انجام میشه. خب سپاه در ایران فعال مایشائه، کسی نمیتونه جلوش بیسته. بنده معتقدم و مطمئنم که اداره کل محیط زیست نهایت سعی کرده که جلوی این مانور رو بگیره ولی متاسفانه موفق نشده. زفرمید عرض کنم که وسعت تالاب 375 هکتاره که از این مقدار 6 هکتارش سوخته. اتفاقا همون 6 هکتاری که توش پرنده ها لانه میذارن به خاطر اینکه پهنه آبی که آتش نمیگیره، آتش در میان علوفه‌ای گرفته که متاسفانه پرنده لا به لای اون لانه گذاری کرده. من معتقدم اگر یکی دو تا دوربین به این برادران پاسدار بدن و جوجه ها و مادرهایی که روی تخ خوابیدن بهشون نشون بدن، اونها به هیچ وجه دلشون نخواهد آمد که آتش باز بکنن به روی این پرندگان معصوم بالدار.
توضیحات اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ساکن تهران را میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
روسیه میگوید پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان، آمریکا تلاش خواهد کرد برای محدود کردن نفوذ روسیه، چین و ایران در آسیای مرکزی، فعالیت‌هایش در این منطقه را افزایش دهد. به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، موسکو در این رابطه به همپیمانان خود در منطقه هشدار داده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه و چین به آسیای مرکزی به عنوان منطقه راهبردی برای حفظ منافع خود می نگرند و طی سفرهای اخیر وزیر خارجه ایران به کشورهای منطقه اهمیت رو به رشد آسیای مرکزی برای منافع ایران نیز مشهود شد. به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، این کشورها به رغم رقابت با یکدیگر در جلوگیری از نفوذ آمریکا همسو و در صددند از استقرار نیروهای ناتو در کشورهای آسیای مرکزی ممانعت کنند. بر اساس این گزارش، روسیه معتقد است هدف آمریکا از استقرار نیروهایش در آسیای مرکزی نگرانی از وضعیت افغانستان نیست، بلکه از دید دیپلمات‌های روس، واشنگتن در پی آن است که از این منطقه به عنوان پایگاه خود برای محدود کردن نفوذ مسکو، پکن و تهران استفاده کند. کامرسانت به نقل از منابع دیپلماتیک که هویتشان فاش نشده گزارش داد. وزیر خارجه روسیه طی سفرش به دوشنبه پایتخت تاجیکستان که چند روز پیش میزبان نشست سازمان پیمان امنیت جمعی بود، به هم پیمانان خود صراحتاً گفت روسیه انتظار دارد آنها درخواست‌های احتمالی آمریکا برای استقرار نیروهای ناتو را رد کنند. بر پایه این گزارش، سرگی لاوروف وعده داد روسیه به نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه رسیدگی خواهد کرد، در حالی که از دید مسکو تقویت همکاری نظامی این کشورها با آمریکا صرفاً بر تنش‌ها می‌افزاید. جمعه اندری رودنکا، معاون وزیر خارجه روسیه، در نشست اندیشکده باشگاه والدای با محوریت روابط روسیه و آسیای مرکزی گفت کشورهای منطقه از حق مسلم برای انتخاب شرکای خود برخوردارند، اما روسیه معتقد است برای تأمین امنیت آسیای مرکزی نیاز به حضور کشورهای فرامنطقه‌ای نیست.
Центральная Азия это регион, с которым сейчас приковано внимание главных игроков.
آسیای مرکزی منطقه ای است که در کانون توجه بازیکنان کلیدی عرصه ژئوپلیتیک قرار دارد. برای روسیه کشورهای این منطقه همپیمانان راهبردی هستند. طرح‌های اقتصادی و کمک‌های بلاعوض ما به این کشورها این برداشت را که روسیه منافعی در این منطقه ندارد کاملاً بی‌ارزش کرده. نه تنها این منطقه را ترک نمی کنیم، بلکه مصممیم در تمام فرایندهای جاری نقش فعال ایفا کنیم.
تقاضای روسیه از همپیمانانش برای ممانعت از استقرار نیروهای نظامی آمریکا در حال مطرح می شود که به تازگی روزنامه وال استریت جورنال از علاقه آمریکا برای ایجاد پایگاه‌های نظامی در تاجیکستان و ازبکستان خبر داد. زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، اوایل ماه جاری میلادی به تاجیکستان و ازبکستان سفر کرد. بسیاری از رسانه‌ها احتمال دادند بررسی انتقال نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان به پایگاه‌های نظامی در آسیای مرکزی هدف این مذاکرات بود. ایوان سفرنچوک، کارشناس مسائل منطقه، بازگشت نیروهای نظامی آمریکا به آسیای مرکزی را کاملا محتمل می‌داند.
آمریکا پیشتر پایگاه‌های نظامی در آسیای مرکزی داشت، اما آن را از دست داد و در حال حاضر این کشور هیچ تأسیسات نظامی در این منطقه ندارد. ورود نیروهای ناتو به آسیای مرکزی ناشی از نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه بود. این نگرانی‌ها همچنان پابرجاست و در حال افزایش است. از نفوذ روسیه که پیشتر از عوامل تعیین کننده در خروج نیروهای آمریکایی از قلمرو همپیمانانش بود، کاسته شده و بسیاری از این کشورها به دنبال ارتباطات چند وجهی در سیاست بین‌المللی خود هستند. به عنوان نمونه، اگر تاجیکستان با استقرار نیروهای آمریکایی موافقت کند، نخستین کشوری خواهد بود که همزمان دارای پایگاه‌های نظامی روسیه، چین و آمریکاست. آمریکا پس از خروج از افغانستان به دنبال ترک منطقه نیست و در حالی که انتقال این نیروها به پاکستان بسیار بعید و به ایران منتفی است، آسیای مرکزی مقصد آرمانی به نظر می‌رسد. البته این منطقه نه تنها برای آمریکا، روسیه و چین، که برای هند، پاکستان، کشورهای عربی خلیج فارس و ایران نیز دارای اهمیت فراوان است. این منطقه کانون بازی‌های ژئوپلیتیک است و همه برای تحقق اهداف بلند مدت خود رقابت می‌کنند.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، یک ماه پیش در پی سفر دوره‌ای خود به آسیای مرکزی در توییتر نوشت کشورهای این منطقه فقط همسایه نیستند، خویشاوندان ما هستند. صاحب نظران گسترش همکاری های تجاری، خروج از انزوای سیاسی و کاهش تهدیدهای امنیتی را از اهداف اصلی ایران در این منطقه می دانند.
به انتهای این بخش رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.